بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. معجل بحث ما در ارتباط با تتمه بحث تنبیه ثانی مسئله معاتات بود. داشتیم عبارات محقق خویی رو بررسی میکردیم و عرض کردیم ما ابتدا تکلیف امثله را معلوم بکنیم تا بعد هم تکلیف خود وجه ثالث را معین بکنیم. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل امثله فرمودن که مصنف یعنی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه سه مثال را ذکر کرده و خواسته این سه مثال را خلاصه از موردی قرار بده که اصلا تعاطی واقع نشده و مجرد وصول خلاصه سمن و مبی به بائع و مشتری اتفاق افتاده. بعد خودشون شروع کردن این امثله را بررسی کردن. البته عبارتشون در مصباح الفقاهه مقداری مفصل تر از عبارتشون در خلاصه اون دوره اخیر خارج فقه شونه. در مصباح که توضیحات مفصلی دادن تعبیرشون اینه که خلاصه به نظر ما امثله مزبوره از مسئله‌ای که جناب شیخ دنبال میکنه بعیدن و غریبه هستن از اون مقصود متوهم و لذا نمیشه این سه مثال را مثال برای تحقق معاتات به مجرد ایصال قرار داد، بلکه اینها بعضیاشون امثله هستن از سقریات موارد قبلی ما که حالا خودشون میخوان توضیح بدن، بعضیاشون هم اصلا معاتات نیستن و توضیح میدن که مثال اول که مسئله شرب ماء بود از خلاصه مشک سقا، فرمودن که این مثال چون اختلاف افراد در شرب ما سبب میشه این بی‌قراری بشه و اختلاف واقعا فاحشه، بعضیا چندین لیوان استفاده میکنن، بعضیا با یه استکان آب سیراب میشن. مثلا ایشون میفرمان اینجا در مصباح که ما ناگزیریم این رو از قبیل اباحه بالعوض قرار بدیم و دلیل این اباحه رو هم سیره قطعیه بدانیم، که سیره قطعیه در چنین اباحه بالعوضی در اشیاء حقیره و امتعه یسیره جاریه. گاهی وقتا هم میشه این رو یک معاوضه تملیکی خاص دونست که مصداق آیه تجارت انتراد باشه، که این تیکه در اون دوره نبود اما در مصباح آمده. منتها این تجارت خاص در واقع تملیکی که مصداق خلاصه تجارت انتراد تلقی میشه، ولو اباحه بالعوض ندونیم او رو، که ملاحظه کردی در عبارات امامم بود، قرریه. ایشون هم میگه اشکالی نداره، چون ادله نفی قرر اون روایات نبوی مشهوره و اون مال بیعه، نه نبی ان بیع القرر. درباره غیر بی ما مسئله قرر رو نداریم که بگیم چون قرر فاحشی به وجود میاد معامله باطله، نه دلیلی نداریم بر اینکه قرر همه جا باطل باشه. پس لذا ما میتونیم سقا را یا از نوع در واقع معاوضه تملیکی از سقریات تجارت انتراد بدانیم و قرری بودنش رو حل کنیم به اینکه دلیلی بر نفی تجارت قرری نداریم، دلیل مختص بر نفی بیع قرریه، یا نهایتا او رو اباحه بالعوض تلقی کنیم. در مورد مثال ثانی که مسئله خلاصه بقال بود که بحث ما اینجا یه مقداری متوقف شد، ایشون نهایتا میخوان بفرمان که مثال ثانی از نوع در واقع وکالته و در واقع بقال وکیل میکنه کسی رو که داخل مغازه میشه که خودش ایجاب و قبول رو جاری کنه، ایجاب رو از طرف صاحب دکان و قبول از طرف خودش، ولذا وکالت در جریان ایجاب رو به عهده میگیره. ولذا تعبیرشون اینه که سبزی فروش یا بقال یا عطار و امثال این ها من سایر اصناف تجار انما یوکلون الاشخاص الواردین علا دکاکینهم فی بیع امتعتهم بالقیمت المتعارفه و وضع اثمانها فی الموضع المعد للنقود. اینطوری کما انهم یوکلون غالبا الاشخاص المعینین فی ذلک، هیچ اشکال هم نداره. و علیه فکل من یأخذ متاعا من دکاکینها اولئک الکاسبین فهو ینشئ البیع بأخذ هذا من قبل المالک و یقبله من نفسه بوضع ثمن ذلک المتاع فی المکان المعدله. ولذا این مثال خواهد شد برای تعاطی من طرفه ای، ولذا ایشون میخواد بگه بازم مثال برای حتی تعاطی من طرف واحد هم نیست، فضلا از این که بگیم مثال برای ایصال بدون تعاطیه، نه خیر، این متعاطیه اینه، دوتا اعطا صورت میگیره، یک اعطا وکالتی که میشه در واقع انشاء به یک اعطا در واقع من قبل نفسه که میشه قبول. بعد مثال میزنن که این مثل همون قول قائل اعتق عبدک عنی که در واقع وکالت میده به در واقع عبدش، که وکالت میده به مالک این عبد که اون در واقع عبدو آزاد کنه از طرف در واقع خودش، یعنی در واقع وکالت میده به او که عبدو بهش بفروشه و از طرف خودش آزاد کنه. عبد مال اوس میفروشتش به در واقع اون وکیلی که بهش اجازه چیز داده، آزاد کردن داده، بعد آزادش میکنه، هیچ اشکال هم نداره. و علی الجمله ایشون در خلاصه مصباح دارن آی خویی، لا بأس بالالتزام بکون هذا المثال من البیوع التوکیلیه کسائر البیوع الصادره من اولیاء خلاصه ملاک و وکلائه. بعدم اشکال استادشون رو نقل میکنن که بحث ما تقریبا اینجا مونده بود، و قد ناقش فی ذلک شیخنا الاستاد، کلام استادشون محقق نائینی رو نقل میکنن که و الیک نص مقرره لا یمکن تصحیح بکونهی وکیلا من الطرفین فی تبدیل احد طرفین اضافه به مثل. نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد نمیشه مسئله بیع دکاکین مثل عطار و بقال و سبزی فروش را از طریق توکیل حل کرد، لوضوح عدم توکیل المالک شخصا معینا. اشکال نائینی اینه که باید وکیل معین باشه، و اگر خلاصه وکیل مجهول شد وکالت باطله. محقق خویی هم میخوان اینو جواب بدن، جواب این است که ان تعیین الوکیل انما یعتبر فی الوکالات شخصیه، در وکالات شخصیه ما قبول داریم که باید وکیل معین باشه، دون الوکالات نوعیه. فلو قال احد انی وکلت شخصا من اهل نجف المحترم فی بیع متاعی او اجاره داری، اگه گفت یکی از اهل نجف رو وکیل میکنم، این باطله، چون معلوم کیه، لکان عقد الوکال باطلا جزما. و اذا قال ان علماء النجف وکلائی فی بیع کتبی او تعمیر مدرستی او بنایت المساجد من خالص مالی، این قطعا اشکال نداره، چون یه وصف عنوانی وجود داره که وکالت رو نوعی میکنه و تطبیق این وکالت بر افراد روشنه، ولذا میفرماد کان ذالک صحیحا قطعا بدیهت ان تعیین عنوان کلی مثل علماء نجف فی توکیل الذی ینطبق علی اشخاص معینین که توکیل شخص معین، این اینه که زید رو وکیل کنه، چه فرقی میکنه. لا انه که توکیل شخص غیر معلوم. بنابراین ایشون جواب اشکال استادش محقق نائینی رو میده که حالا ما بعد ادامه میدیم این فرمایش آقای خویی رو بررسیش میکنیم. میخواد از طریق وکیل درستش کنه برخلاف امام رضوان الله تعالی علیه که ملاحظه کردید امام میفرمود نه، اگر مقدارش معلومه عددش معلومه میشه در واقع معاطات طرفینی باشه، چون اخص و اعطا به حسب هر چیزیه. بله، بعدم آقای خویی میفرماد در مصباح و اما المثال الثالث فهو ایضا قریب عن البيع المعاطاتی بل هو بعید عن الاجاره المعاطاتیه. اینم یه بخشی از عبارتشون رو قبلا خونده بودیم، تو مصباح تکمیل کردن، اینم ملاحظه بکنید بعد جنبندی کنید. ایشون میگن اما مثال سوم یعنی مثال حمام، نه بیع معاطاتی نه اجاره معاطاتی. چرا؟ اما بعده عن البيع المعاطاتی به خاطر اینکه خب قرار فاحشی وجود داره اینجا، ما غیر معلومه و این بیع قراریه و بیع قراری هم باطله. ما گفتیم دیگه ادله قرار متیقنشون بیعه. و اما بعده عن الاجاره المعاطاتیه، خب در اجاره ایشون یه اشکال اول میکنه بعد اینو حل میکنه. اشکال اصلیش همونیست که اونجا گفتن. اول اشکال میکنه که اینجا ما عین منفعت نیست، در اجاره باید عین باقی بمونه، منافع بره، اینجا ما عبین میره. فلانه یشترط فی الاجاره امکان الانتفاع من العین المستعجره مع بقاء عینها، باید منفعت رو استفاده کنه این باقی بمونه. و من الواضح ان الماء المستعمل فی الحمام لا تبقى عینه بعد الاستعمال و علیه فلا یصح وقوع الاجاره علیه. بعد این اشکال بر پس میگیره که دیگه از کردم این تیکت اونجا نبود، ما گفتیم خونده بشه چون بعضی دیگه از محشین هم اینو گفتن. این اشکال اینطوری پس میگیره که ما یک کسی ممکنه بگه عین مستعجره هو نفس الحمام، یا بخشش یا خودش، عین مستعجره حمامه نه آب. بل میاه المستعملت فی تعد منفعتن له. اگه اینطوری شد دیگه اون اشکال وارد نیست که من بگم اجاره صدق نمی کنه به خاطر اینکه عینی باقی نمونده که بخواد اجاره صدق کنه، اجاره صادق نیست. ایشون اگر این طور شد و اذن فیکون مورد الثالث من موارد الاجاره المعاطاتیه، بعد اون اشکالی رو ذکر میکنن که قبلا خوندیم در اون تقریرات فقه اخیرشون. بل جواب عن ذلک اینه که اینجا باز مجهوله منفعت. ان من ارکان الاجاره هو تعیین المدت فیها فاذا انتفى ذلك بطلت الاجاره من اصلها. و من البدیهی ان المغتسلین فی الحمامات یختلفون بحسب الحالات. بعضیا یک ساعت میمونن چه مقدار منفعت رو مصرف میکنن، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. اون موقع اگر من گفتم این حمام منفعتش قرار استفاده بشه خب باید مدت معین باشه، ولا دوباره جهل و خلاصه ارکان اجاره که تعیین مدت از بین میره. بنابراین ایشون خلاصه میگه فرمان نه بیع نه اجاره است، پس نمیتونه بیع معاطاتی باشه به خاطر قرار، نمیتونه اجاره معاطاتی باشه به خاطر اینکه مدت درش معلوم نیست. بنابراین مثال ثالث یا اباحه بالعوضه یا معاوضه خاصه تملیکیه از باب تجارت انتراد. و خلاصه اگر این معاوضه خاص تملیکی باشه و قلائی و اجاره تجارت انتراد باشه، اون موقع دیگه عنوان بی درش نیست که قرار خرابش کنه، عنوان اجاره درش نیست که مدت معلوم بخواد برای تعیین مقدار استفاده از منفعت. لذا ایشون مثال سوم رو و مثال اول رو یا از باب خلاصه معامله تملیکی خاصه، معاوضه تملیکی خاصه مصادیق تجارتاً انتراد تفسیر می فرمان دیگه مشکلی هم ندارن، یا از باب اباحه بالعوض. سیره هم اباحه بالعوض رو حل میکنه که عرضم کردم، مخصوصا اگر اباحه اباحه مالکی باشه که ادله هم داره. اگر اباحه اباحه در واقع شرعی باشه، تعبد شرعی باشه، از باب این که بگیم قصد ملک داشتن ولی اباحه مترتب شد، اونم اشکال نداره چون سیره داره، قبلا اینا رو بحث کردن. ولی اون مثال در واقع محل اختلافمون با ایشون مسئله عطار و سبزی فروش و دکاندارهایی است که در اشیاء یسیره ایشون از طریق توکیل مسئله را حل کردن و پاسخ اشکال استادشون محقق نائینی رو دادن. در اینجا بعضی دیگه از محشین هم اشکالشون اینه که نه، اینجا توکیل مشکل داره. چرا؟ به خاطر این که ما نمیتونیم اینجور موارد رو خلاصه ببریم تو توکیل. چرا نمیتونیم ببریم در توکیل؟ به خاطر این که واقعا در ذهن اینها توکیلی وجود نداره. نه در حمامی میشه مسئله خلاصه توکیل رو درست کرد و بگیم این وکالت بهش میده که این کارا رو بکنه، و خلاصه نه در سقا ما میتونیم مسئله توکیل رو وارد بکنیم و بگیم اینها توکیله، لذا مشکل پیدا میکنیم. اگر ما در واقع مسئله توکیل را متوقف کردیم بر قصد و جازم شدیم که در خیلی از این موارد واقعا قصد توکیلی وجود نداره و ما نمیتونیم اینا رو با توکیل حل کنیم تا ببریمشون تو معاطات طرفینی، لذا یک اشکالی که در واقع محل اختلاف با محقق خویی میشه در همین مثال دوم، یعنی مثال مربوط به در واقع عرض کردم دکاکین که ایشون میخواست مسئله دکاکین رو با توکیل حل کنه، مشکل مهمی که اینجا وجود داره و آقایان اینجا اشکال میگیرن و گرفتارن در فرمایش محقق خویی همینه که ما واقعا اگر وکالت رو عنوان قصدی بدانیم اولا و بگیم در اینجور موارد باید قصد وجود داره، چطوری میتونیم مسئله توکیل رو انجام بدیم؟ اینجا گرفتاری به وجود میاره. اگر توکیل به هم بخوره و بگیم بله بالاخره وکالت از عقود نیست که متقدم به قصده و ما احراز قصد باید بکنیم، اگر قرینه ای وجود داره، کلامی وجود داشته باشه که ما در واقع بگیم دلالت اقتضا شکل میگیره و این دلالت اقتضا اثبات قصد کنه، خیلی خوب. ولی اگه کلامی وجود نداره، من در حمامو باز کردم، واقعا با در حمام باز کردن توکیله؟ اعتق عبدک عنی یه کلامه که این کلام رو من میتونم از باب دلالت اقتضا خلاصه حل کنم، یعنی بگم صحت این کلام متوقف بر اینه که این آقا قصد کرده که تو رو وکیل میکنم که از طرف من قبول رو جاری کنی، عبد تو به من تملیک کنی، بعد از قبل من آزاد کنی. این مشکل پیدا میکنه. بنابراین اگر اینطوری خلاصه گیر کنیم، بعضیا اینطوری اشکال گفتن، لذا نمیشه ما واقعا مسئله را برگردونیم به تملیک، لذا عند شک مجبوریم استصحاب بقاء ملکیت مالکا را بکنیم، بگیم اعیان همه در ملک مالکاشون باقی موندن، هم آب در ملک مالکش باقی مونده، هم سبزی در ملک مالکش باقی مونده، هم دواهای عطاری در ملک مالکشون باقی مونده، همون اشیاء یسیره دکانها در ملک مالکشون باقی موندن. اما خلاصه در واقع مالک ها با باز کردن در حمام، با باز گذاشتن در دکان، با در معرض قرار دادن اون در واقع مشک سقا، اینا در واقع اذن و اباحه در تصرف دادن. ما با استصحاب بقاء ملکیت با تعبد کنیم که اینها در ملک مالکا باقی موندن، ولی اذن داریم، اذنم محرز وجدانه و ما اینجا یک اباحه داریم. مخصوصا عرض کردم اگر اباحه اباحه مالکی باشه، که معمولا این طوریه، اباحه اباحه مالکیه، لذا نمیتونیم اینا رو ببریم تو فضای وکالتی که متوقف بر قصده و باید احراز قصد کنیم. و قصد رو من در اعتق عبدک عنی خب میتونم از باب دلالت اقتضا درست کنم، اما در جاهای دیگه نمیتونم. و به دلیل بقاء قاعده استصحاب و تعبد به بقاء ملکیت نمیتونم زیر بار تملیک برم. خب این مطلب انصاف مسئله اینه که درسته، یعنی نسبت به نفی وکالت درسته به نظر ما. و این بیان محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله وکالت سخته، یعنی مشکل فقط این نیست که من بگم اینجا وکیل معین نیست و مجهوله که اشکال محقق ناینی باشه. اشکال عمده اینه که در وکالت قصد در واقع توکیل وجود لازمه، عنوان قصدیه، من باید احراز قصد کنم. و تا وقتی که راه اباحه بالعوض بازه، یا حتی راه در واقع یک عقد تملیکی خاص که مصداق تجارتاً ان تراده بازه، این احراز قصد توکیل سخته. لذا یا باید هر سه را ببرم تو اباحه بالعوض با استصحاب بقاء ملکیت، یا باید ببرمشون تو در واقع عقود تملیکیه خاصه ای که مصداق تجارتاً ان تراده. یعنی اون مثال وسطی رو ما مشکل پیدا میکنیم با این خویی. باقی میمونون فرماش هسته امام رضوان الله تعالی علیه. امام رضوان الله تعالی علیه میدونید مسئله شون این بود که ما میتونیم اینا را اباحه و اجازه در اتلاف به زمان قرار بدیم و بگیم اینا نمیتونن مصادیق بی باشن، حتی اگر آقا حاضرم باشه، چون مشکل قرار و اینا وجود داره، درسته؟ اینا اتلاف هم از زمانه. خلاصه منتها یه مورد باقی میمونه، اگر ما اون مورد دکانها را در مواردی که مثلا سبزیها را توزیع کرده، بسته بندی کرده، عدد معینه، توزیع صورت گرفته، هر بسته مقدارش وزنش معین با اون تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه به کار برد، آیا میتونیم اینا را عرفن و عقلائیاً مصداق اخذ و اعطا قرار بدیم و بگیم در واقع اینجا اخذ بلیت موضوعیت نداره، هر چرا که عرفی و عد و اخذن و اعطاً تلقی کنه خلاصه مشکلی نداریم؟ به نظر ما این فرمایش امام که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مطلق اینا نگفتن، در مواردی رو ایشون فتوا دادن که عرض کردم بسته ها دسته بندی شده، آمار معین، یعنی قراری نشه، جهل توش ایجاد نشه، چون اگر به خاطر مشکل جهل محقق خویی رفت دنبال توکیل که توکیل درست در نیومد. لذا به نظر ما میشه هم از طریق معامله تملیکیه خاصه از مصادیق تجارت انتراد هر سه را درست کرد، هم میشه اینا را اباحه بالعوض و زمان عوض درست کرد، هم میشه این بخشی از دکاکین عقلائیه را در اشیاء یسیره با همین روالی که امام فرمایش فرمودن، بخشش رو البته از مصادیق تعاطی من جانبین به حساب آورد. این امثله. حالا که بحث امثله تمام شد، میمونه حکم این مورد. حالا خود این مورد مثال داره؟ بله مثال داره. حکمش چیه؟ محقق خوئیه فرمایشی درباره حکم مورد ثالث داره که امام حکم مورد ثالث را که حالا ما این امثله را کردیم بیرون، ها مثالشو میگیم، حکمشو میگیم، حکم مورد چهارم را هم انشاءالله جلسه آتی که جلسه پایانی این بحث در اختیار سروران عزیزمون قرار خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.